واحد الصوت.
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد. سوره مبارکه رعد اول با بیان حقیقت اونچه که نازل شده است بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شروع شد. بعد از اینکه این مدعا را با چند برهان اثبات فرمود، یعنی بعد از اینکه فرمود والذی انزل الیک من ربک الحق، این مدعا را با سه برهان اثبات فرمود. دو برهان ناظر به مبدأ و معاد بود و در خلال این دو برهان یا این سه برهان مسئله وحی و رسالت هم تبیین شد. زیرا اگر مبدأ حق است و معاد حق است، یعنی برای بشر مبدأی است که اونها را آفرید و معادی است که در اون روز از اینها حساب می طلبد، بین مبدأ و معاد یعنی راه به نام رسالت و وحی و شریعت و دین هم حق خواهد بود. بنابراین اصول سگانه دین را یعنی توحید و نبوت و معاد را با براهینی که اقامه فرمودن اثبات کرد. اونگاه به نقل شبهات و اشکالات کفار پرداخت. مقام اول اشکالات اونها راجع به معاد بود که بحثش گذشت. مقام ثانی شبهات اونها راجع به وحی و رسالت است. حرفی که کفار درباره رسالت دارند، میگویند بشر نمیتواند رسول الله بشود. منشأ همه حرفاشون این است. اونگاه روزانه هر گروهی یا همون افرادی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با اونها مبتلا بود پیشنهاد تازه می دادن. می گفتن تو اگر پیامبری باید این کوها را کنار ببری، برای ما چشمه ها بجوشانی، این کوها را به صورت طلا در بیاوری، نردبانی نصب بکنی با آسمون ها بروی و مانندان. هر روز یک اقتراح به پیشنهاد تازه در می کردن. اینه که قرآن کریم جریان پیشنهاد اونها را مکرر نقل میکند، یا برای اون که یک گروه در چند مورد مکررن تقاضای معجزات جدید میکردن، یا گروه های متعددی پیشنهاد معجزات متعدد میدادن. لذا چه در سوره رعد، چه در سوره انعام، چه در سوره اسراء و دیگر سور، این پیشنهاد اونها مطرح است که حالا ملاحظه میفرم. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. کفار میگویند چرا یک معجزه از خدای سبحان بر حضرتش بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل نمیشد. این آیه را در سوره های دیگر به طور تفصیل بیان کرده، نظیر آنچه که برای موسی کریم نازل شده است، اونچه که برای عیسی مسیح بود برای شما هم باشد. اگر او یک عصای را اژدها میکرد شما هم بکنید، اگر او بر دریاها مسلط بود شما هم بشوید، اگر او من و سلوا نازل میکرد شما هم نازل کنید و مانند. هر روز پیشنهاد تازه میدادند که چرا آیه و علامت و معجزه نمی آید. اینها در مقام احتجاج نبودند، و اگر در مقام احتجاج بودن خدای سبحان حجت بالغه را به اینها ارائه می داد. اینها در مقام استهزا بودن، چون که از سوره اسراء خوبی برمی آید. اولا این حرف ها را با پیامبری در میان می گذاشتن که هم وجود او معجزه است و هم کتاب او اعجاز. قرآن کریم هم وجود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را معجزه میداند، هم کتابی که به همراهش آورد معجزه میداند. وجود او معجزه است برای اینکه یک امی درس نخونده در بین امیین به مقام رسالت برسد. اگر مردم یک عصر اهل علم بودند یا مرکز علمی در جایی تشکیل میشد، از بین علما یک نابغه‌ای برخیزد، شاید اوائل امر خیلی مهم به نظر نیاید. اما در بین امیین که از درک ساده ترین مسائل محروم بودند، از بین امیین رسولی برخیزد مهم است. لذا هم رو امیت حضرت و هم روی اینکه هو الذی بعث فی الامیین قرآن تکیه میکند و همین که میفرماید این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بمثله، یعنی شما هم یه امی پیدا کنید که این کتاب بیاورد، نه تنها مثل این کتاب بیاورید، که این ناظر است به معجزه بودن خود حضرت، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ظهور او معجزه است، زیرا ظهور رسول در بین امیین اعجاز است. اگر در روز ما جا دیدیم روشن باشد امر عادی است، اما اگر دیدیم در بین ظلمات شب شمسی طلوع کرد برخلاف عادت است. اگر در مراکز علمی یک انسان نابغه ظهور کرد خیلی مهم نیست، اما در بین امیین اگر یک انسان نابغه ظهور کرد جای تعجب است، فضلا از رسول. این برای اوائل امر است، ویلا برای کسانی که یک مقداری با قرآن کریم مأنوسند، با عظمت آیات الهی در ارتباطند، میدانند اگر همه مراکز علمی هم دور هم جمع بشوند و بخواهند کوچکترین سوری که در قرآن کریم است مثل او را بیاورن مقدورشون نیست. این طور نیست که حالا اگر در بین امیین نبود در بین علما بود معجزه نباشد، نه، در بین علما هم اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم سر می برد و از بین اینها ظهور میکرد بازم معجزه بود. اگر در بین علمای ربانی هم حضرت بود معجزه بود. این چنین نیست که مقام او مقامی باشد که دیگران بتوانن همانند او کتاب بیاورن و وحی تلقی کنند. لذا در سوره اسراء همه جن و انس را تحدی کرده و دعوت کرده به مبارزه. لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون بمثلی ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. همه مراکز علمی و حوزه های علمی را هم به دعوت به مبارزه کرده، به تحدی دعوت کرده. یک معجزه وجود خود حضرت است که این را به حساب نمی آورند. یک معجزه کتابی است که به همراه آورده، یعنی کلمات الهی و قرآن کریم معجزه است که این را در چند مرحله قرآنی که خدای سبحان با اونها تحدی کرده. یک بار اصل کتاب را فرمود فلیأتوا بحدیث مثله، یک بار ده سوره را فرمود اگر این سور باعث با افترای حضرت درست شده معاذ الله، شما هم ده سوره افترا ببندید. فلیأتوا بعشر سور مثله مفتریات، اون آخرین مرحله هم فأتوا بسورة مثله. اینا مراحل سگانه تحدی است. و اگر در بعضی از موارد تکلم معجزه است، برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم تکلم معجزه است هم کلام معجزه است. درباره عیسی مسیح سلام الله علیه تکلمش معجزه است، یعنی در حدی کلام گفت که در اون حد دیگران قدرت بر تکلم نیستن. قال و کیفن و کلم و من کان فی المهد سبیا قال اینی عبدالله آتان الکتاب و جعل النبیا، که خود این تکلم معجزه است و الا این کلمات مشابه اون آسان است برای دیگران، اما تکلم معجزه است. درباره رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم تکلمش معجزه است که یک امی تکلم کند به این کلمات الهی، و هم خود کلمات معجزه است. امی اگر تکلم کند معجزه است، اما خود این کلمات معجزه است، برای اینکه همه علمای ربانی هم اگر بخواهند بلوکان بعضهم لبعضین زهیرا بخواهند مانند این تکلم کنند میسورشون نیست. بنابراین اعجاز در سه قسمت خلاصه می شود: یکی وجود خود حضرت، که یک انسانی در بین امیین امی باشد و به این مقام برسد، یکی تکلم حضرت، یکی کلمات حضرت. ولی کفار هیچ یک از این معارف و معجزات را به حساب نمی آوردند، می گفتن یا باید عصای اژدها کنی یا مانند آن. و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه. اگر تکلم نباشد، نه اون علومی که دارد، اون معارفی که درک می کند. یه وقت از ما می گوییم در مقام اظهار حرف می زند، سخنان علمی دارد، این مال مقام اظهار به مقام اثبات اوست. نه در بین امیه یه موجود پیدا بشود که دنافت دلاف کان قاب قوسین اون ادنا بشود، نه مکتبی ببیند، نه حوزه‌ای باشد، نه مرکز علمی بتواند او را بپروراند. یک انسان امی بشود دنافت دلاف کان قاب قوسین اون. در سوره اسراء بسیار از این پیشنهادهای کفار را مطرح فرمود. بعد از اینکه عظمت قرآن را ذکر فرمود که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، که این تحدی الیوم هم هست، الی یوم القیامه هم هست، چون این کتاب نظیرن للعالمین است، برای همه بشر الی یوم القیام است. چون قرآن هم کلی است هم دائمی، یعنی هم برای همه مردم است هم الی یوم القیامت است. این دو اصل کلیت، یعنی همگانی بودن و دوام، یعنی همیشگی بودن را چون در بر دارد، تحدی او هم کلی و دائمی است، یعنی همگان را همیشه به مبارزه طلب میکند. تحدی دعوت به مبارزه است. این لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا هر لحظه هست، نه اینکه در همون صدر اسلام بود. الیوم هم اگر اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثله هرگز لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. این اصل بحث. اونگاه فرمود به اینکه عده‌ای که در برابر این قرآن نتوانستن به مبارزه برخیزن، به استهزا برخواستن و قالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا. اواخر سوره اسراست، یک ورق به آخر. و قالوا لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، یا با اعجازت این زمین ها را بشکافی، چشمه های جوشان از اینجا بجوشد که ما این سرزمین را برای کشت و زر آماده کنیم و خرم بشم، یا این کار را بکنیم. او تکون لکه جنتون من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، یا باقی از خرما و انگور داشته باشی که لابلای درختان این باغ چشمه ها بجوشانی. اینها همه رو با اعجاز این کار را بکنی، نه با چاه کندن و قنات احداث کردن به مانندان. نه اراده بکنی که باغ داشته باشی، اراده بکنی که باغ خرما و انگور داشته باشی، اراده بکنی که لابلای این درخت ها نهر جاری بشود و ماند. او تسقط از سماعه کما زعمت علینا کسفن، یا تکی تکه های از آسمان به صورت صاعقه و امثال اینها بر ما فرود بیاید، کما زعمت اونطور که تو ادعا میکنی. او تأتیه بالله و الملائکت قبیلا، یا خدا و فرشتگان را مقابل ما نشون بدی، مقابل ما که ما در قبله اونها، اونها در قبله ما قرار بگیرن، مقابل هم باشیم، بشیم قبیل که ما در از نزدیک ببینیم. او یکون لکه بیتون من زخرف او ترقا فی السما، یا اینکه خانه از طلا داشته باشی، چون اینها جز ماده چیزی نمی اندیشیدن، اصل را ماده می دانستن و شریف و اصیل کسی بود که از این ماده برخوردار باشد، بیشتر هر کی بیشتر از این ماده برخوردار است اصیل تر است. لذا گفتن لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یک سرمایه‌داری که در طائف بود یا مکه، سرمایه‌داری که در مدینه، یکی از این دو نفر باید پیامبر بشن، نه تو، برای اینکه اون که ثروت دارد اصیل است، ثروت اصل است و کسی که ثروتمند است اصیل است، او باید پیغمبر بشود. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یعنی على رجل عظیم من القريتين، حالا یا از طائف مکه یا از مدینه. اینجا هم میگفتن او یکون لکه بیتون من زخرف، یه خانی از طلا میداشتی که این باعث کرامت و اسارت تو میبود. او ترقا فی السما، یا اینکه به آسمان میرفتی، اگر قدرت صعود آسمان رو هم میداشتی باز ما نمیپذیرفتیم، مگر اینکه بعد از رفتن به آسمان یه کتابی به همراه میآوردیم که ما باور میکردیم کتاب الله هست. اون چه که الان برامون میخونی این معاذ الله جزء منشآت خودت هست و مفتریات خودت. اگر یک کتابی نوشته تحویل ما میدادی ما میفهمیدیم کتاب الله هست، این منشآت و گفته های خود شماست معاذ الله. او ترقا فی السما، و اگر با آسمان هم بروی باز ما نمیپذیریم. ولن نؤمن لرقی که حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، بر فرض هم که با آسمان بروی ما ایمان به این ترقی تو نخواهیم آورد مگر اینکه به همراهت یک کتاب نظیر این کتاب هایی که چاپ میکنن یا دست نویس است بیاری برای ما. حتی تنزل علینا کتابا نقرأه، این سوالات اینا و اقتراح و پیشنهادهای اینها. خدای سبحان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید که قول سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، شما از من می خواهی من هرچی دلم می خواهد در جهان اثر کنم، یعنی کار رب العالمین را انجام بدم، من بشرم که به رسالت رسیدم، چون بشرم مانند شما، چون رسول الله هم با وحی را ارتباطم به اذن الله کار انجام میدن. اگر حضرت بخواهد دستور بدهد که مرده ای را احیا کنیم میتوانیم، بر همه کائنات مسلط بشیم میتوانیم، چون که همه انبیا هر کدامشون اون چی که قرآن کریم نقل کرده است بر کائنات مسلط بودن. اگر در جریان دریا بود که فضل ابراهام طریقاً فی البحره یبسا، موسی کریم بر دریا مسلط شد. اگر فضا بود و جعلنا، در جریان حضرت سلیمان میفهمد بین که رواه ها شهرون و قدوب ها شهر، این فضا، این باد در اختیار حضرت بود که راه یک ماه را صبح طی میکرد، راه یک ماه را عصر طی میکرد. و اگر جریان آتش است که یا نارو کنی بردن و سلامن علی ابراهیم، و اگر جریان موجودات سماوی است که اقتربت ساعت و شد القمر، طوری نیست که پیامبران در نظام اثر نتوان بکنن، از آسمان تا زمین، از زمین تا آسمان. پس هر چه هست مقدور اینها هست، منتها به ارادتهی سبحانه و تعالی. احیای موتاست که عبر الاکمه و عبرس و احیای الموتا به ازن الله. اینی اخلق لکم من التینه که ایت تیره فانفخو فیه فیکون تیرم به ازن الله. پس چیزی در نظام نیست که مقدور ولی الله و نبی الله و رسول الله نباشد، منتها به اراده اله بود باشد، نه اینکه خودشون اراده بکنن رو هر روز بتوانن نظام رو عوض بکنن، یک جا دشت از کوه کنن، یک جا کوه از دشت کنن. اگر چون این کوه ها رو ما کنار تر ببریم، یعنی اون دره ها باید بشه کوه دیگه، دشت ها باید بشه کوه دیگه. این چنین نیست که اگر کسی رسول الله شد باید روزانه نظام رو عوض بکنن، منطقه سرسیر را گرمسیر کند، گرمسیر را سرسیر کند. ما نیامدیم که بیاییم این منطقه حجاز را برای شما یه منطقه سرسیر کنیم، که اینجا رو خرم بکنیم، که این منطقه خاصیتش این. هر چه که خدای سبحان بخواهد از رسول الله و از ولی الله صادر می شود در کل نظام، هم از زنده مرده کردن، هم در موجودات آسمانی اثر گذاشتن، هم در موجودات زمینی با همه ابعادش. فرمود اینها به اینها بگو اولا بشرم، از خود اراده‌ای ندارم، یک، و رسولم پیام خدای سبحان را شما میرسانم و از این را هرچی او بخواهد از دست من صادر میشود، این دو. ولی منظور شما جز استهزا چیز دیگر نیست، شما که در مقام احتجاج نیستید. بسیار خوب، برفرض من این کوههای حجاز را کنارتر بردم و چشمه ها را هم جوشان کردم و این سرزمین را خرم کردم، پس فرده پیشنهای دیگر میدید. این طور نیست که شما بپذیرید و قانع بشوید که کارتون استهزاست. در اینجا در همین سوره اسراء می فرماید که قل، به اینها جواب بگو، سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. و مشکل کارتون اینه که شما میگویید بشر نمیتواند پیامبر بشود. و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. اون چه که نمی گذارد شما ایمان بیاورید همه اون فکر باطل شماست که خیال میکنید بشر نمیتواند به رسالت برسد. اینه، لذا هر روز استهزایی میکنید. الان قرارتون احتجاج که نیست، قرارتون استهزاست. حرفشون اینه که ابعث الله بشرا رسولا، خدا بشر رو پیامبر کرده، باید ملک پیامبر بشود به رسالت برسد. قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. اگر شما فرشته بودید، ما برای فرشتگان فرشته میفرستیم که اسوه اونها باشه، حجت اونها باشه. حالا برای شما انسان ها ما اگر فرشته بفرستیم که حجت الله نیست، نمیتواند اسوه باشد برای شما. اون راهنمای شما، پیشوای شما باید اسوه شما باشد. او معصیت نمیکند، شما باید نکنید. اگر او ملک باشد معصیت نکند که نمیتواند اسوه شما باشد. شما میگوید او قوه شهوت و غضب ندارد، معصیت نمیکند، ما مبتلا این معصیت میکنیم. پیامبر حجت الله است، امام حجت الله علی الخلق است. خدای سبحان میفرماید اینم انسان بود و معصیت نکرد، شما انسانید میتوانستید معصیت نکنید. اینها حجت الهی هست. اما فرشته چگونه میتواند اسوه و حجت باشد بر مردم؟ فرمود اگر شما فرشته، در زمین فرشته ها زندگی میکردن، ما برای اونها فرشته میفرستادیم، اما چون شما انسانید باید از جنس شما یک حجتی برای شما اعزام بکنیم. قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعباده خبیرا بصیرا. تا چند آیه این جریان رو در سوره اسراء ادامه میده، ولی در سوره انعام تعبیر بفرمایید که اینها منظورشون استهزاست. اوائل سوره انعام
خداوند چون مجردت میخواد خیلش به مردم برسن، راضی بشنه که انسان در بین اونها محبوس کنند. به چه جور پس احکامش رو بخواد و فیاضیتش رو به خلق برسن؟ لازمش نیست که انسان بشه، فرشته نمیتونه بشه.
خب بله، این یکی از شواهد دیگر است به این که اینها خب با فرشته نمیتونن تماس داشته باشن. در سوره انعام همون صفحه اول آیه 8 به بعد فرمود در سوره اسراء گفتن به این که ما ایمان نمی آوریم مگر اینکه به آسمون و آسمان برید یه کتاب برامون بیاری، یعنی همین کتاب های دستنویسی که یه جلدی دارد و چند صفحه دارد به صورت کتاب. در سوره انعام فرماید که ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بایدیهم، اگر ما این کارو میکردیم یه کتاب نظیر این کتاب های معمولی یه جلدی داشته باشد و صفحه های داشته باشد دستنویس باشد مانند آن که اینها میدیدن با دستم لمس میکردن، هم با چشم میدیدن هم با لامسه لمس میکردن. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، در یک کاغذی، فلمسوه لمس بکنن به ایدیهم، باز لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. او که کافر است میگه این سحر، نمیگه معجزه است. و گاهی پیشنهاد میدن که بشر نمیتواند رسول باشد، باید ملک باشد، که در سوره اسراء بود در همین سوره هست با یه جواب دیگر. همون بقال و لولا انزل علیه ملک، بر او چرا ملک نازل نمی شود، نه چرا او ملک نیست. ولو انزلنا ملکن لغوزی الامروس و ملایون زر، و این نازل به یه بحث دیگه است، چون ملائکه اگر نازل بشود حجت تمام خواهد شد، عذاب الهی قطعی است، چون که برای اقوام و انبیاء دیگر بود. این نازل به اون نیست که چرا او رسول، چرا او ملک نیست. ولی فهمد بلو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن ولبسنا علیهم ما یلبسون، بر فرض اگر هم ما بخواهیم ملک بفرستیم به صورت یک انسان میفرستیم. تا ببینن اینا، مگر نان است که ملک مقدور نیست که اینها ملک رو ببینن؟ اگر هم ما یک ملک را اعزام بکنیم به صورت انسان اعزام بکنیم، بازم همین اشتباهات هست. ولبسنا علیهم ما یلبسون، بازم همین اشتباهات هست، میگن چرا برای ما ملک نفرستی؟ ملک را اینها، اینو که گفتن او تأتیه بالله و الملائکت قبیلا، در باره الله فرمود که الله چی دیدنی نیست، لا تدرک الابصار، در هیچ عالمی. در باره ملک فرمود بین که یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم ازین و یقولون هیجن محجورا، اون حالت احتضار ملائکه را میبینن که بینن خیلی سخت میگذرن. یه روزی میرسد که ملائکه را نببینن، یوم یرون الملائکه، اون روز روز بشارت نیست، لا بشرا یوم ازن و یقولون هیرا مهجور، از ما دور باش، یا منعا ممنوعا. در اینجا فرمود به این که بر فرض هم ما ملک را اعزام بکنیم، باید به صورت یک انسان در بیاد تا اونها ببینن و با او به گفتگو بنشینن، استدلال کنن، احتجاج کنن و مانند. بعد در آیه دهش می فرماید ولقد استهزئ برسل من قبلک، اینها که می گوین یا کتابی بیاور یا ملکی بر تو نازل بشود، بستشون احتجاج نیست، استهزاست. وگرنه تو با حجت بالغه آمدی، تو با این حجتی که آمدی کافی است، لله الحجت البالغه. دعوتشون بکن اگر یک انسان امی توانست اینجور که حرف بزنه، اگر بگو من اگر از پیش خودم بگم شما هم بگید، من که یک نفرم شما همه دانشمندانتون جمع بکنید، من که یک کتاب آوردم شما همه دانشمندان جمع بکنید، یه سوره یه خطی بیارید، این احتجاج دیگه. جنسیت به این معنا که بتوانند یکدیگر رو ببینند، بتوانند سخن یکدیگر رو بشنوند، تفاهم داشته باشند، اطاعت و عصیان داشته باشند، بتوانند حجت باشند و مانند، همه این احکام مشترک بین جنسیت دیگه. اینا میبینن اکل و شرب دارن و اطاعت و عصیان دارن و ایمان و کفر دارن و مانند. اما فرشته که در هیچ یک از این مسائل با انسان شریک نیست، چگونه میتواند اسوه باشد و حجت باشد؟ در این کریمه سوره انعام فرمود ولقد استهزئ برسل من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. هاق یعنی احاطه، هر معصیت و استهزایی که اینها میکنن، این گناه محیط به اینهاست. عمل انسان که انسان رها نمی کند، این چنین نیست که انسان یک معصیتی بکند بگد گذشت. عمل او حی است و او را رها نمی کند، و اگر این معاصی زیاد شد یک کمربندی دور او می کشند که احاطت بهی خطیعته، دیگر راه فرار نیست. و اگر گناه زیاد نباشد یک راه باز است برای توبه و بازگشت، اما اگر زیاد باشد احاطت بهی خطیعته، میشه از خامون ناره هم فی خالدو. برای کفار تعبیری که قرآن کریم دارد هم احاطه است هم حاقه یحیقو، گاهی ماضی گاهی مضارع، که معنی احاطه است. حاقه یعنی احاطه، یحیقو یعنی یحیطو، و لا یحیق المکر سیئو الا به اهلی، یعنی لا یحیطو. حاق بهم یعنی احاطه بهم ما کانو بیستهزئون. این استهزا کمربند وار به اینها احاطه کرده، نمیتوانن بیرون برن. یعنی این معصیت اینا رو دفن کرده وسط، گناه اینها رو احاطه کرده. و اصولا گناه از انسان جدا نیست، یک، و میکوشد حلقه محاصره را تنگتر کند و انسان را در وسط گرفتار کند. ولا یحیق المکر السیئو الا به اهله، ای لا یحیط المکر السیئ الا به اهله. همود و حاق بهم یعنی احاطه بهم ما کانو بهی یستهزئون، و گرفتار اون سیئات شد. بنابراین اون چی که در سوره اسراء آمده یا اون چی که در سوره انعام هست نشان میدهد که اینا در مقام احتجاج نبودن، در مقام استهزا بود. لذا در آیه محل بحث یعنی آیه سوره رعد، خدای سبحان به رسول الله نفرمود جواب اینها را بگو، چه این که مستقیما هم جواب اینها را نداد. نه خدا مستقیما جواب اینها را داد، نه به حضرت فرمود جواب اینها را بگو، بلکه به حضرت فرمود به این که مطمئن باش. اینها اقتراح به پیشنهاد بی جایی مطرح میکنن، میگوین تو یک آیتی بیاور، در حالی که هم خودت آیتی هم آیات فراوانی آوردی. و یقول الذین کفروا، این آیه محل بحث از سوره رعد، و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیتون من ربه، این حرفو میگن. معلوم شد که استهزاءا میگن، نه احتجاجا بگن. لذا نه مستقیما جواب اینها رو داد، نه به حضرت فرمود جواب اینها رو بگو، اونطوری که در سوره انعام بود که قل به جواب اینها جواب بده. اینجا دیگه اونچنان نیست، فرمود انما انت منذرون و لکل قوم هادن، تو منذری، تو که مبعوث نشده که روزانه در این نظام عوض بکنی، یک جا رو چشمه کنی، یک جا رو دشت کنی، یک جا رو باغ کنی، تو که برای این نیامدی، که تو منذری. و هر قومی هدایت کننده ای داره. این مسئله اول کل قوم ها ناظر است به ضرورت رسالت و وحی، که ممکن نیست هیچ امتی رهبر و هادی و امام و پیامبر نداشته باشه. این یه اصل کلی قرآنی است که لکل قوم هادن، هر قوم هدایت کننده ای دارن. تا اونجا که انسان انسان هست و در زمین انسان زندگی می کند، برای انسانیت هدایت هست. لکل قوم هادی، برای قوم تو هم هادی است، به اون خود شمایید. هدایت شما هم از راه انذار است، گرچه هم منذری نذیری و هم بشیری، اما قسمت مهم انذار است. لذا در تلیعه وی فرمود یا ایها المدثر قم فانذر، پاشو مردم رو بترسان. گرچه هم از راه تبشیر و هم از راه انذار می شود هدایت کرد، هم خوفن من النار هم شوقن الی الجنه می توان مردم را هدایت کرد، اما اون چه که عامل مهم در هدایت توده مردم است ترسوندنه. زیرا ممکن است بگویند بسیار خوب ما خیر اون منافع و لذائذ بهشت را خوردیم، الان سرگرم ایشونوش باشیم. ولی جواب آن است که اگر الان سرگرم ایشونوش باشی، بدان که حفت نارو به شهوات، درون این لذائذ آتش است، مواظب خودت باش. این بیان را در نهج البلاغه که است امیر دارد، اصلش از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود حفت الجنه بالمکاره و حفت النار بالشهوات، یعنی بهشت پیچیده به دشواری هاست، جهنم پیچیده به لذائذ و شیرینی هاست. کسی بخواد بهشت برود، از هر راهی بخواد بهشت برود، با دشواری روبروست. اما لذائذ و شهوات، از هر لذتی بخواد استفاده کند و راهش ادامه بدهد، پایانش آتش است. حفت نارو به شهوات، آتش محفوف به لذائذ به شهوت هاست، بهشت محفوف به دشواری هاست. ممکن است از راه جذب منفعت و جلب منفعت کسی اطاعت نکند و هدایت نشود، بگوید من نمیخواهم اون جنات تجری من تحت الانهار را. و اما مسئله کلما نزید جرودهم بدلهم جرودن غیر بدلهم جرودن غیرها را نمیتواند تحمل کند. این است که اکثری راه ها برای هدایت توده مردم انذار است. لذا قرآن کریم در عینی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به دو صفت بشیر نذیر معرفی کرد، به عنوان بشرهم و انذرهم موصوف کرد، مأمور کرد و مانند آن، ولی در هیچ جای قرآن سمت حضرت را در تبشیر حصر نکرد، نفرمود انما انت بشیر، چون که خود حضرت هم نفرمود انما انا مبشرون او انما انا مبشر، ولی به عنوان حصر آمده، انما انت منذر اینجا آمده، انما انا نذیر در جای دیگر آمده. یعنی کار من فقط ترسوندن است که میشه حصر حس اضافی، برای اینکه اهم الامرین انذار است. لذا در تلیعه بعثت فرمود پاشو مردمو بترسان، قوم فانذر، که دعوت و سخنرانی و ارشاد و موعظه و امثال ذلک همه زمینه برای ترسوندن. قوم فانذر، مردم رو بترسان. درباره علما که ورثه انبیا هستن، به اونها هم همین دستور رو داد، فرمود لولا نفر من کل فرقتن طائفتون منهم لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیه. فرمود از هر طایفه عده نفر علمی کنن، بسیج علمی داشته باشن، بیان تو مراکز علمی و علوم الهی رو یاد بگیرن که بترسانن. این علوم الهی رو یاد گرفتن و فقیه شدن در معارف دین، این بین راه است نه هدف. انسان نمی آید درس بخواند که فقیه بشود، یعنی به علوم اسلامی آشنا بشود، این نیمی از راه را طی کرده است. و برای این درس نمیخواند که درس بگوید، بشود مدرس یا بشود مؤلف یا بشود واعظ یا بشود کذا و کذا، اینها نیمی از راه است. لیتفقه و فی الدین و دیگر لیؤلفه و لیدرسه و لیقرأ و لیتکر، اینا مطرح نیست. ولی ینذر قومهم اذا رجعوا الیه، و هر کسی همون قدرت را ندارد که مردم رو بترساند. مردم از آدم ترسو میترسند، نه از آدمی که باکش نیست بترسند. ممکنه کسی بره سخنرانی بکنه و برگرده، رفته سخنرانی کرده برگشته، نترسونده، چون خودش نمیترسه. مردم از کسی میترسند که او از خدا بترسه، یعنی حرف کسی مردم رو میترسونه که خودش بترسه. ولا پیامبرش میشینن یا پا درسش میشینن یا کتابش میخونن، و همونطوری که او هم نمیترسی، این هم نمیترسن. این لیتفقهو شد، لیعلفو شد، لیدرسو شد، اما لینذرو نشد. این ورثه انبیا نیست. ورثه انبیا آنه که قوم فانذر، پاشو بترسون. کسی میتواند بترساند که خودش بترسه. مگه ترسوندن میشه کتاب نوشتنه که آسون باشه؟ یا ترسوندن میشه درس گفتنه که آسون باشه؟ ترسوندن میشه مجتهد شدنه که آسون باشه؟ ترسوندن چیز دیگه میخواد. خلاصه آدم تو آتش نبینه نمیترسه، به چون نمیترسه نمیتونه بدرسونه. اینه که وارث انبیاست. اگر یک کسی آمد و مقام شامخ فقاهت رسید، نیمی از راه را طی کرده است. این هرگز وارث انبیا نیست. آنی که همانند انبیا مردم رو میترسونه، واقعا میترسن مردم از جهنم به وسیله حرف او، به وسیله سیر او، او وارث هست. همون برنامه‌ای که به رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که قوم پاشو بترسون، به علما هم میگه به درس بخونید بترسونید، نه درس بخونید که کتاب بنویسید. اینا همه مقدم است. پس لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، بعد از لیتفقهوست، لیتفقهو فی الدین و لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. این رو ما اینقدر پایین نیاریم نگیم لینذر یعنی فقط به مردم برسانیم، اسم ما حجت بکنی. نه، باید کار بکنیم که مردم بترسن. مردم اگر دیدن یک کسی از جهنم میترسه و عملا نشون داد که میترسه، و حرفش میترسه. اگر یک کسی آمده گفته اینجا شیر درنده است و در کمال نشاط و سرحال با مادر حرف میزنه، خب ما حرفشو باور نمی کنی. اما اگه کسی آمده دوان دوان آمده با نفس تنگ آمده، صورتش هم زرد است، پیداست یه آدمی ترس وحشت زده ایست، بالاخره ما احتمالی در ما پیدا میشه که یه خبری هست تو کوچه. ولی به طور عادی سر حال خندان بگه اینجا شیری است، ماری است، عقربی است، ما نمیترسیم یقینا که. اما اگه کسی با اون حال بیاد، پیداست که دلهوره دارد و این دلهوره او و لرزش او و زردی چهره او و نشانه هراس او ما رو میترسونه. آدم تا اینجور نباشه که نمیتونه مردم بترسونه، و تا اینجور هم نباشه وارث انبیانی. بنابراین اینجا سر این که فرمود هر قوم هادی دارد، تو هم هادی هستی، اما تو از راه انذار هدایت میکنی. اینما انت منذر و لکل قوم هاد. این لکل قوم هاد اصل قرآنی است، یعنی چه قوم تو چه دیگر اقوام گذشته و ها آینده. هر قوم هادی دارد که کارشون دعوت است، تو هم هادی قوم هستی، منتها هدایتت از راه انذار است. گرچه هدایتت هم از راه انذار جهنم است و تبشیر به بهشت، اما اون نقش سازنده را ترس جهنم دارد. اینی که در ادعیه از او جهنم میترسند و مینالند، هی سخن از این نیست که ما رو به بهشت ببر، سیب و گلابی بده، جناتون تجریم تحتی الانهار بده و و و. قسمت مهم ادعیه متوجه اینه. این دعای کمل یا امثال دعای کمل که ملازم فرمید، لبه تضرع به این سمت است، از اینجا دارن دعا رو. خلاصه ترس از جهنم تشکیل میده. بعضی از فقره ها احیانا میتربن، اما قسمت مهم اینه. بنابراین حضرت فرمود اولا جواب اینها جواب دادنی نیست، چون اینها دارن استهزا میکنن. استهزا هم محیط به خود مستهزه است. و حاق به لذین کفر ما کانو بهی استهزی اون میماری، تو جواب اونها رو نده، من قلبت رو مطمئن میکنم. انما انت منذر، تو تنها هم نیستی، لکل قومن هاد، تو هم هادی این قومی، منده هدایتت از راه انذاره، هم از راه تبشیر است که انا ارسلنا کل الناس کافه، یا انا ارسلنا رحمت للعالمین، یا داعین الاله به اذنه و سراجا منیرا، بشیرا و نذیرا، هم بشیر هم نذیر. اما لبه تبلیغت متوجه انذاره، چون خودت میترسی میترسونی. نهایی بله، بله، قرآن کریم که می‌فرماید بشر بدون حجت نخواهد بود. زمان فترت یعنی اون تتمه بحث‌های رسول الله و مسیح سلام الله علیه بود، منتها اینها یادشون رفته یا هوا.
آدم شاید به نظر برسه که باید شخصی باشه.
بله،
کتاب رو
نه، شخص است دیگه، یا امام یا نبی، لذا گفتن وقتی این آیه نازل شد حضرت امیر دست حضرت امیر گرفت، اول به صدر خودش فرمود، فرمود که انا منذرم و تو هادی هستی. نه دیگه، اوصیای مسیح سلام الله علیه بودن، حواریون او بودن و مانند او. الان که ولی عصر است، در تمام نقاط جهان هم همین طوره. الان دست رسید
الان هدایت بکنیم اینا که زفردازه مثلا برای شوروی، برای سنجه های دیگه حتی،
بله اونها نمی گذارن برسد، حرف دیگه است. اما در خانه هر کسی که امام رو نمی برن که، این امام هست، این باید به در خانه امام بیاد. الان امام کل کعبه که تو اتاب لا یعتعتی، چرا دیگه؟ نه اعزام میکرد دیگه، اعزام میکرد، دعوت میکرد، نامه مینوشت، لذا برای همه شرق و غرب اون روز نامه نوشت دیگه، دعوت کرد دیگه. این مکاتیب رسول صلی الله علیه و سلم به همه شرق و غرب رفته دیگه، یا نماینده میفرستاد، نظیر اون چی که در سوره یاسین بیان کرده، یا نماینده میفرستادن، ولی میفرستادن، رسول میفرستادن، رسول رسول بودن، یا نامه مینوشتن که بشه اتمام حجت، نعذرتن الی ربکم. و الا یک نفر که نمیتواند در اقطار عالم حضور پیدا کند، فکرش به مکتبش همه جا حضور دارد. پس لکل قومنها الیوم هم حادیث با ولی و از ارواح نفدا. اما و رسول الله هم حادیث، منتها رسالتش هدایتش از راه انذار تبیین کرده، انما انت منذر، و تو تنها هم نیستی، لکل قومنها، تو هم هادی قومی هستی. تو کارتون، شما کارتون هدایته، هدایت هم باید به اذن الله باشه، هر وقت هم که مصلحت شد معجزه. هادی و رسول و امام برای این نیومده که هر روز وضع نظام عوض بکنه. یه عده بگن امروز باران نیاد برای اینکه ما می‌خوایم هوا خوش، یه عده بگن ما امروز باران می‌خوام، این چنین که نیست. درباره اینکه به اقتراحات اونها هم عمل شده، این در خطبه قاصعه که از مفصل‌ترین خطبه‌های نهج البلاغه است، اونجا هست امیر سلام الله علیه دارد دیگه، که ادی آمدن، من در خدمت حضرت بودم، ادی آمدن گفتن اگه این درخت از جا کنده بشه بیاد جلوی شما، ما ایمان میاریم. هست امیر سلام الله علیه فرمود که من در خدمت حضرت بودم، حضرت به اجازه الهی دستور داد، درخت از جا حرکت کرد، آمده که شاخهای درخت رو دوش آمد. این صحنه رو دیدن ایمان نیاورد. گفتن دستور به درخت دو نیم بشه، نیم اینجا باشه، نیم بر جای اولش. این تو نهج البلاغه در حضرت این کارا میکرده، بازم ایمان نیاورد. گفتن که دستور بده این نیمه دوم با نیمه اول جای اول به حالت اولی برگرده، این کارم کردن، باز ایمان نیاوردن. پیداست که قصدشون استهزا است دیگه، قصدشون احتجاج که نیست که. این رو حضرت داره همه این کارا رو، اینا که حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله کردن و اینا ایمان نیاوردن، که برگاه درخت حضرت فرمود دوشام آمده. غرضشون استهزا و قرارش این بود که هر روز یک کار تازی انجام بدن، اینجا چشمه بشه، اونجا باغ بشه، اونجا بوستان بشه، اونجا کوه بشه، اونجا دره بشه. فرمود این که کار رسول نیست، کار رسول اینه که مردم رو هدایت کند، به مردم بگه بر اساس ضوابطتون کارتون انجام بدی. انما انت منذر، و تو تنها نیستی، لکل قومن هاد، تو هم هادی هستی، منتها هدایتت از ده انذار است. الحمدلله.